بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک نماینده مجلس برخی از وزیران دولت محمود احمدی نژاد را در ارتباط با پروژه مترو تهدید به استیضاح کرد. یک ایرانی مقیم کانادا به جرم نقض تحریم ها به حبس محکوم شد. جبهه مشارکت با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیق قوه قضاییه درباره سخنان اخیر احمد جنتی شد. ساعت 21. شب بخیر شنونده گرامی. امروز آدینه 8 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 30 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی است. به شما از هر کجای ایران و جهان که صدای ما را در این مجله نیم ساعته شبانگاهی میشنوید خوش آمد میگوییم. الهه روانشاد و آزاده اسدی در این مجله نیم ساعته میزبانی شما را عهده‌دار هستیم و هر دو امیدواریم که آدینه تعطیل، خستگی و کوفتگی یک هفته کار و تلاش رو از شما دور کرده باشه. اجازه بدید در آغاز این مجله آزاده اسدی با تازه‌ترین خبرها آغاز کنم.
ممنونم الهه جان. سلام بر شما، وقتتون بخیر. موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تهدید کرد در صورت عدم اجرای قانون تامین اعتبار مترو تهران وزیران مربوطه استیضاح خواهند شد. ثروتی گفت حساب ذخیره ارزی به اندازه کافی برای تامین اعتبار مترو موجودی دارد و این اظهارات که عدم تامین اعتبار مترو ناشی از موجودی کم حساب ذخیره ارزی است درست نیست. وی افزود جدا از تخلف دولت در عدم ابلاغ مصوبه مجلس با ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس، دولت باید آن را اجرایی کند. پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم حاضر به ابلاغ مصوبه مجلس برای تخصیص 2 میلیارد دلار اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی به مترو تهران نشد، علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم رأساً اقدام به ابلاغ این مصوبه کرد. رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که برداشت از این حساب منوط به مصوبه است که هنوز ابلاغ نشده است. دادگاهی در کانادا روز پنجشنبه یک ایرانی مقیم این کشور را به جرم تلاش برای صادرات کالاهایی با کاربرد دوگانه به 4 سال و 3 ماه حبس محکوم کرد. محمود یادگاری 37 ساله بر اساس بیانیه دادستان عمومی کانادا در ماه مارس سال 2009 تلاش کرده کالاهای کنترل سیستم‌های تولید را از طریق دبی به ایران صادر کند. به گفته یک پلیس فدرال کانادا این قطعات که ساخت آمریکاست جزء مهمی از دستگاه‌های بزرگتری هستند که می‌توان از آنها برای غنی کردن اورانیوم در حد کاربرد در سلاح اتمی استفاده کرد. کانادا از جمله کشورهایی است که علاوه بر دور 4 تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های یک جانبه و مضاعف را هم در قبال جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. و در خبر دیگر، جبهه مشارکت با انتشار بیانیه‌ای از سخنان اخیر آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان انتقاد کرد. دبیر شورای نگهبان هفته گذشته گفته بود کسانی که به زعم او از سران فتنه هستند به واسطه دولت عربستان سعودی مبلغ 1 میلیارد دلار از دولت آمریکا پول دریافت کردند و قرار بوده در صورت انقراض جمهوری اسلامی مبلغ 50 میلیارد دلار دیگر هم بگیرند. این حزب اصلاح طلب در واکنش به گفته‌های آیت الله جنتی نوشته است که گویی آقای جنتی اطلاعی از عدد و رقم ندارند و افزود متاسفانه ایشان با همین اندازه فهم و درایت صحت انتخاباتی را که تقلب و تخلف در آن موج می‌زد تایید کرده است.
الهه. با سپاس از آزاده اسدی و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. جلسه کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد چگونگی اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران. مقامات جمهوری اسلامی این روزها میگویند حاضر به تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم هستند اگر کشورهای غربی سوخت راکتور پژوهشی تهران را تضمین کنند. دیدگاه یک پژوهشگر در عرصه سیاست امنیتی را جویا شده ایم. محمود احمدی نژاد میگوید دشمنان به دنبال ایجاد یأس در فضای دانشگاه‌ها هستند. با سخنگوی دانشجویان و دانش آموزان لیبرال در خارج از ایران گفتگو کرده ایم. و آیت الله مکارم شیرازی میگوید پیروی از حکم حکومتی ولی فقیه بر مراجع تقلید واجب است. همه اینها و بیش از اینها در همین 25 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شنبه در مورد چگونگی اجرای قانون تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه ایران تشکیل جلسه داد. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن گزارشی دارد از این نشست مجلس نمایندگان آمریکا.
رابرت آینهور، مشاور ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی که به عنوان شاهد به این کمیته دعوت شده بود، در سخنان گشایشی خود گفت: ایرانی مجهز به سلاح هسته‌ای شدیداً امنیت و ثبات منطقه بسیار مهمی را تهدید می‌کند، منطقه‌ای که در اقتصاد جهانی نقش اساسی دارد. آقای آینهورن سپس ضمن اشاره به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران گفت: ما در حال حاضر شاهد این هستیم که فشارهای اقتصادی بر ایران تأثیر خود را گذاشته است. We've already seen that pressure in combination with other goals can have an impact on Iran through rigorous trade restrictions and active work to interdict WMD trade illicit. با ایجاد محدودیت‌های جدی در زمینه تجارت و منع ورود تجهیزاتی که می‌تواند مورد نیاز برنامه هسته‌ای ایران باشد، ما دسترسی تهران را به این کالاها کاملاً غیر ممکن کرده ایم. این مقام رسمی وزارت امور خارجه آمریکا افزود: هم‌اکنون ایران برای تأمین اعتبارات مالی خود و استفاده از سایر خدمات مالی با مشکلات جدی روبروست، خدماتی که در واقع رگ حیاتی تجارت بین‌الملل است و در این حال گلوگاه فعالیت‌های هسته‌ای ایران. Financial services that are the lifeblood of international commerce and Iran's proliferation programs. کارولین مارونی، نماینده دموکرات از ایالت نیویورک و عضو کمیته نظارت و اصلاحات دولت، گفت: بهتر است که این بار این تحریم‌ها مؤثر واقع شوند. I strongly believe that if fully implemented, this legislation in combination with the new multilateral efforts presents perhaps the best last hope. من قویاً بر این باورم که اجرای کامل قانون تحریم‌ها همراه با تلاش‌های همه‌جانبه بین‌المللی بهترین و آخرین امیدی است تا بلکه از طریق تلاش‌های دیپلماتیک بتوانیم جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را تغییر دهیم. خانم مالونی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: من می‌خواهم و اعضای کمیته نظارت و اصلاحات یادآوری کنم که تحریم‌های اخیر چهارمین تحریمی است که ظرف 14 سال گذشته علیه ایران به تصویب رسیده است. و افسود از این رو باید اطمینان حاصل کنیم که سرانجام این تحریم‌ها مؤثر واقع شوند تا یک بار برای همیشه به فعالیت‌های غنی‌سازی ایران پایان داده شود. Finally will make the difference and once and for all squash this enrichment activity. دارل ایسا، جمهوری‌خواه و نماینده جنوب کالیفرنیا، نیز طی سخنان خود گفت: باید به هر طریق از فعالیت‌های هسته‌ای ایران جلوگیری کرد. I'm not a person who wants to use weapons, but if the only weapon we have doesn't work. من یک افراطگرا نیستم و نمیخوام از اسلحه هم استفاده کنم، ولی اگر تنها اسلحه ای که ما در دست داریم موفق و مؤثر واقع نشود، آمریکا گزینه دیگری ندارد تا برای جلوگیری از هولوکاست اتمی چاره‌ای بیندیشد. America will eventually have no choice but to use alternate means in order to prevent nuclear holocaust. در میان نمایندگان کنگره آمریکا تعداد معدودی هم مخالفت خود را با تحریم‌های علیه ایران اعلام کردند و از جمله دنیس کوسینیچ، دموکرات از ایالت اوهایو بود، که گفت: I oppose it because I think that these sanctions will inflict economic hardship on the Iranian people. من به لایحه تحریمی علیه ایران رأی مخالف دادم، به این دلیل که چنین تحریم‌هایی از یک سو مضیقه‌های اقتصادی برای مردم ایران به وجود می‌آورد و از سوی دیگر هیچ تأثیری هم روی دولت ایران ندارد. آقای کوسینیچ افزود: در واقع ممکن است این تحریم‌ها برای دولتی که در پی تقابل و نتعامل است نتیجه معکوس داشته باشد و دولت ایران را حتی بیشتر تقویت کند. No impact on the Iranian government. As a matter of fact, it'll probably strengthen the Iranian government, which relies on confrontation. در همین حال، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با وجود اعمال تحریم‌های جدید و یک جانبه خود علیه ایران، هر دو اعلام آمادگی کردند تا با تهران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش به مذاکره و گفتگو بنشینند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مقام های جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر در فرصت های متفاوت اعلام کردند که در صورتی که کشورهای غربی سوخت راکتور پژوهشی تهران را تامین کنند، حاضر به توقف غنی‌سازی 20% هستند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، این موضوع را در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده و به گفته مقامات ترکیه، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، نیز تا در سفر اخیرش به آن کشور این پیشنهاد را مطرح کرده بود. اما آیا این پیشنهاد ایران می تواند گرهی از کلاف سردرگم بحران هسته‌ای این کشور باز کند؟ شهرام چوبین، پژوهشگر در زمینه سیاست امنیتی در شهر ژنو در سوئیس، در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی دیدگاه خود را در این باره ارائه می کند.
Iranian government is probably quite keen on getting an agreement, not just for the technical reasons, but also for the political reasons.
دولت ایران احتمالاً خیلی به دستیابی به توافق علاقه‌منده. نه تنها به خاطر مسائل فنی، بلکه به خاطر دلایل سیاسی. چرا که تحریم‌ها احتمالاً به ایران آسیب وارد می‌کنند. از طرف دیگه برنامه هسته ایران با سرعتی که حکومت جمهوری اسلامی دوست داره پیش نمیره، ولی مشکلی که وجود داره کل برنامه غنی‌سازی است و نه غنی‌سازی 20%. ایرانی‌ها برای اینکه قدرت چانه‌زنیشون بالا بره غنی‌سازی رو به 20% افزایش دادن و الان میگن که در مقابل سوخت برای ریاکتور پژوهشی تهران حاضر هستن اونو متوقف کنن، ولی این تنها یک اقدام جزئی است. مشکل اصلی توقف کل غنی‌سازی است و ایران تا کنون این مشکل رو حل نکرده و فکر نمی کنم علاقه ای هم به حلش داشته باشه. به نظر من ایران احتمالاً خواهد گفت که ما غنی‌سازی 20% رو متوقف می کنیم و شما هم تحریم ها رو متوقف
کنید.
خب آقای چوبین، به نظر شما واکنش کشورهای غربی به این پیشنهاد ایران چه خواهد بود؟
I think they know very well because they've been dealing with Iran now for 8 years.
من فکر میکنم کشورهای غربی خوب میدونن، چون 8 ساله که با ایران سر و کله میزنن. اونها به خوبی میدونن که تصمیم ایران درباره غنی‌سازی 20% یک حرکت تاکتیکی بود و اگر الان میگن که حاضرم در مقابل سوخت برای ریاکتور تهران متوقفش کنم، امتیاز بزرگی نیست. من فکر نمی کنم که سیاستمداران آمریکایی خیلی از این پیشنهاد هیجان زده بشن. به نظر من آمریکایی‌ها میگن خوب بذار صحبت کنیم، بذار ببینیم چه چیزی برای عرضه دارن، ما چی داریم. ولی موضوع اصلی غنی‌سازی 20% نیست، بلکه کل پروسه غنی‌سازی و تعلیق اونه.
خب اگه کشورهای غربی میدونن که ایران حاضر به توقف غنی‌سازی نیست، پس برای چی به بحث و مذاکره ادامه میدن؟
غیر از تعامل با ایران اساساً دو تا گزینه وجود داره. یکی حمله احتمالی به ایرانه و دیگری این که کشورهای جهان بنشینن و ببینن که ایران آروم آروم به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه. این دو گزینه هر دوتاشون به یک اندازه بد هستن. کسی نمیخواد به ایران حمله کنه، در این حال هم نمیخواد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. پس چه باقی میمونه؟ تحریم و بحث، با این امید که ایران نظرشو عوض کنه. من فکر میکنم که ایرانیا از خرداد پارسال به بعد دیگه فهمیدن که مسئله هسته‌ای مهمترین مسئله کشور نیست. به نظر من وضعیت سیاسی در ایران عوض شده و حکومت سعی میکنه در داخل برای خودش فضایی ایجاد کنه و برای همین دنباله یک معامله موقتی با غربه. ولی من فکر نمیکنم که غرب دنبال یک معامله موقتی باشه و تنها زمانی این معامله رو میپذیره که به تعلیق غنی‌سازی و اعتمادسازی بیشتر منجر بشه.
شهرام چوبین، پژوهشگر در زمینه سیاست امنیتی در شهر ژنو در سوئیس، به پرسش‌های همکارم محمد رضا کاظمی پاسخ می‌داد.
در زمانی که اسرائیل اعلام می‌کنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو می‌برند در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در واکنشی تازه به انتشار اسناد محرمانه ارتش آمریکا در وبسایت ویکی‌لیکس، رئیس ستاد مشترک این ارتش با انتقاد از این وبسایت گفت که دست بنیانگذاران و همکارانش با این کار به خون خانواده‌های افغان و سربازان آمریکایی آغشته است. گزارشی بشنویم در همین باره از امیر نیکزاد.
در حالی که تقریباً یک هفته پس از افشای فله‌ای اسناد ارتش آمریکا در وبسایت ویکی‌لیکس، رسانه‌ها و مطبوعات جهان هر روز بر اساس این اسناد خبری تازه منتشر می‌کنند، یک مقام عالی رتبه ارتش ایالات متحده روز پنجشنبه چنین اظهار نظر کرد که بنیانگذار این وبسایت با این کار زندگی افراد را به خطر انداخته و دستش به خون آغشته است. دریاسالار مایک مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، در نشستی خبری در پنتاگون گفت: آقای اسنج هر چه دلش بخواهد میتواند در مورد نیت خوب خود بگوید، اما حقیقت این است که دست او و منبع اطلاعاتیش ممکن است همین الان به خون سربازان جوان آمریکایی یا خانواده‌های افغان آلوده باشد. جولیان اسنج، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس که در اواسط فروردین ماه گذشته نیز با انتشار ویدئوی کشته شدن دو کارمند خبرگزاری رویترز در عراق به دست سربازان آمریکایی جنجالی به پا کرد، همواره هدف خود از افشای اسناد محرمانه را مبارزه با فساد دولتی و جنایات جنگی عنوان کرده است. در همین حال یک مقام عالی رتبه دیگر آمریکا نیز در واکنش به انتشار این اسناد که تعداد آنها حدود 92,000 اعلام شده گفته است که این کار اثری عمیق بر نیروها و متحدان آمریکا در افغانستان خواهد گذاشت. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، عواقب انتشار این اسناد برای نیروهای حاضر در جبهه این کشور را بالقوه بسیار خطرناک توصیف کرده است. این در حالی است که دریاسالار مایک مالن پیشتر در واکنش به افشای این اسناد گفته بود که اگرچه انتشار خبر افشای این اسناد تکان دهنده بوده است، این اسناد همه مربوط به سالهای 2004 تا 2009 است که در حال حاضر حائز اهمیت ویژه‌ای نیست. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، نیز روز سه‌شنبه ضمن ابراز نگرانی از افشای این اسناد تصریح کرد که این اسناد حاوی اطلاعات تازه‌ای نیست. به گفته وزیر دفاع آمریکا، از زمان افشای این اسناد تا کنون افغانستان، پاکستان و چند دولت دیگر با دولت ایالات متحده تماس گرفته و از این اتفاق ابراز نگرانی کردند. به گفته آقای گیتس، یکی از عواقب ماندگار افشای این اسناد مشکل جلب اعتماد دوباره این دولت‌ها از سوی ارتش و دولت آمریکاست. در همین حال جولیان اسنج که تا کنون از افشای نام منبع اطلاعاتی خود خودداری کرده، میگوید با همکاران خود وقت زیادی را صرف حذف نام افرادی کرده است که در افغانستان و علیه طالبان به ارتش آمریکا کمک کردند. اما شبکه خبری CNN روز جمعه در خبری در این باره گفت که در بررسی‌های خود از این اسناد تا کنون بارها به نام افرادی برخورده که برای ارتش آمریکا در افغانستان خبرچینی کرده و اطلاعات جمع‌آوری کردند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در واکنش به این اقدام انتشار نام خبرچین‌های افغان را بسیار غیر مسئولانه توصیف کرده و اسلام‌آباد را عامل تمامی کشمکش‌ها در کشور خود دانسته است. در اسناد طبقه بندی شده ای که در مورد جنگ افغانستان افشا شده، انگشت اتهام در ایجاد بی‌ثباتی در این کشور و نیز تقویت شبه نظامیان طالبان به سوی پاکستان و ایران نشانه رفته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه گفت دشمنان به دنبال ایجاد یأس در فضای دانشگاه‌های ایران هستند و حاکم شدن فضای نشاط و امید بر دانشگاه ها برایشان نگران کننده است. وی در دیدار با اعضای یک تشکل دانشجویی هوادار دولت، یکی از مهمترین وظایف جنبش دانشجویی را فراخواندن جامعه به نقطه مطلوب دانست و افزود: اگر انتقاد و اعتراضی از سوی جنبش دانشجویی صورت میگیرد، باید در جهت نفی وضع موجود و اثبات وضع مطلوب باشد. سعید قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش آموزان لیبرال در خارج از ایران، درباره سخنان محمود احمدی نژاد به بهروز کارونی از رادیو فردا میگوید که در چند سال اخیر اجازه نقد و یا نفی وضع موجود به جنبش مستقل دانشجویی در ایران داده نشده است. بیشتر بشنویم از او.
آقای احمدی نژاد ظاهراً همچنان علاقه و اصرار داره که در موضع اپوزیسیونی خود جمهوری اسلامی وارد بشه، در حالی که حکومت را در دست داره از نقطه نظری فرد در اپوزیسیون صحبت میکنه. اینکه جنبش دانشجویی باید در جهت نفی وضع موجود حرف بزنه، این واقعا یک حرفی هستش که من فکر نمیکنم حتی خیلی از چهره های واقعا اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم یک همچین انتظاری از جمهوری اسلامی داشته باشن. آقای احمدی نژاد یک حرفایی میزنه که واقعا دیگه مخصوص خود ایشونه، خود جامعه جهانی هم میشناسه ایشونو، مردم ایران هم میشناسه، خیلی به نظرم نباید جدی گرفت. حرفای آقای احمدی نژاد خب حرفای خوبی است عمدتاً. ایشون میگه که باید نقد کرد، باید آزادنگر بود، باید بروز بود، باید توجه به فرهنگ داشت. من خب یک نتیجه ای از این حرفهایشون برای وضع فعلی خودمون بگیرم. این مثلا ایشون وقتی میگه باید توجه به فرهنگ داشت، خب این حرف خوبی است. باید بریم ببینیم باید که عملکردش چی است. ماحصل عملکرد فرهنگی ایشون فیلم اخراجی هاست، کارگردان یک شماغدار، کسی که متهم است در کوی دانشگاه به این که قطع کرده، و یک فیلم سخیف و بی‌معنی. در وضع فعلی من به گمانم ما بهتر است که خیلی به این که آدم ها چه حرفی میزنن نگاه نکنیم، به عملکردشون نگاه کنیم. عملکرد آقای احمدی نژاد نشون میده که ایشون دشمن دانشگاه هست، دشمن فرهنگ هست و دشمن دانشجو هست.
با توجه به تجربه 5 سال گذشته، آیا جنبش دانشجویی به نظر شما تونسته که همین وظیفه‌ای که محمود احمدی نژاد گفته انجام بده، یا اینکه چنین وظیفه‌ای تنها برای جنبش دانشجویی طرفدار دولت به رسمیت شناخته شده؟
یک سری تشکل‌های دولت ساخته ما داریم، اینها اساساً در درون دانشگاه پایگاه خیلی موثری ندارن علاوه بر تمام امکاناتی که دارن. نیروهای مستقل در درون جنبش دانشجویی خوب در تمام این 5 سال تحت شدیدترین فشارها بودن. خیلی نمونه مشهورش حضور ایشون در دانشگاه پلی‌تکنیک بود و اعتراض دانشجویان به ایشون، که تمام اون دانشجویان به سرنوشت‌های بسیار اسفباری مواجه شدن. نمونش مجید سرکادی هستش که خاطر همون اعتراضات در زندان هست، و بقیه دانشجویان جنبش دانشگاه پلی‌تکنیک و جنبش دانشجویی که دولت آقای احمدی نژاد به خاطر اعتراضات اونها داره از اونها انتقام میگیره.
محمود احمدی نژاد تاکید کرده بر ایجاد تحول در منابع علوم انسانی و اینکه نگاه اساتید باید متحول بشه، چون نمیشه با نگاه مادی جامعه اسلامی رو تحلیل کرد و یا با مدل دموکراسی جامعه آرمانی و انقلابی رو اداره کرد. نظر شما راجع به این بحث چیه؟ چه چیزی مورد تاکید محمود احمدی نژاد هست در پس این صحبت ها؟
آقای احمدی نژاد از همون ابتدای انقلاب، شما خاطرات دانشجویان موثر در اون دوره رو بخونید، ایشون به انقلاب فرهنگی معتقد. یک کس دیگه‌ای که به انقلاب فرهنگی خیلی معتقد بود، منتور و مرشد ایشون آقای مصباح یزدی. خب هم آقای احمدی نژاد میدونه، هم آقای مصباح یزدی میدونه که این حرفی که میزنن اساساً بی‌معنی است، به هیچ جایی نمی‌رسد. اگر قرار بود به جایی برسه، در اون چند سالی که اینها دانشگاه رو تعطیل کردن، اختیارات رو دادن به حوزه برای اینکه علوم انسانی اسلامی تدوین بکنه، خب به جایی می‌رسیدن دیگه. این حرفا به جایی نمی‌رسه. منتها خب آقای احمدی نژاد می‌خواد در واقع یک جوری خط نشان کشیدن برای جنبش دانشجویی هست، برای اساتید هست، و اینکه به هر حال وقتی ایشون این بحث انقلاب فرهنگی علوم انسانی اسلامی ایجاد یک پایه جدید برای علوم، یک حرفی است که لغلغه دهان تمام مسئولین جمهوری اسلامی هست. اینها به هر حال هر وقت که دیداری میکنند با یک جمع دانشجویی، جمع دانشگاهی، این حرف بیهوده رو باید تکرار کنند. ظاهرا یک حرف بیهوده است که خودشون هم که میدونن به جایی نمیرسه، منتها تکرار باید بکنن. خب حرف دیگه ای ندارن.
سعید قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش آموزان لیبرال در خارج از ایران، به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
خب عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که 5 دقیقه و 30 ثانیه دیگر نیز ادامه خواهد یافت. و آخرین گزارش این بخش، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم در پاسخ به استفتایی گفته است که پیروی از حکم حکومتی ولی فقیه بر مراجع تقلید واجب است. این در شرایطی است که به گفته محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و دین پژوه در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا، این روحانی شیعه طی 30 سالی که از استقرار نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد نه تنها به چنین نکاتی اشاره نکرده است، بلکه خود عملاً در مواردی موازی متفاوت با احکام حکومتی آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، اتخاذ کرد. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی نه تنها ولی فقیه را نماینده 12 امام شیعه دانسته، بلکه اطاعت از حکم او را بر مراجع تقلید و حتی سایر مقلدان آنها هم واجب می داند. نظریه ولایت فقیه اگرچه به گفته حاکمان این نظام بنیان اصلی نظام جمهوری اسلامی است، اما همواره آماج انتقادات روحانیون بلند پایه‌ای همچون آیت الله منتظری و نویسندگان و چهره‌های مشهور به روشنفکران دینی نیز بوده است. با این حال آیا چون این فتوایی که مراجع تقلید را هم مقید به حکمی می‌خواند مسبوق به سابقه است یا نظریه‌ای تازه؟ محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه نگار.
این دیدگاه دیدگاه مرحوم آیت الله خمینی هست در خصوص نظریه ولایت فقیه، و کسانی که با ایشون هم نظرن در این رأی ازشون بعید نیست که بر این نظریه تأکید بکنند، چون ایشون معتقده که کسی که ولی امر میشه در واقع حکم حکومتیش و اون حکمی که مرتبط هست با مصالح کل کشور اطاعتش بر همگان واجبه. این همگان تفاوتی ندارن که مراجع تقلید باشند یا سایرین. در واقع موضوع درباره حکم شرعی نیست، درباره حکم حکومتی مرتبط با مصالح کل کشور هست. اما تکرار چنین نظریه‌ای توسط آیت الله مکارم عجیب به نظر میرسه.
چه نشانه هایی باعث شده است که ارائه این دیدگاه از سوی آیت الله مکارم شیرازی برای برخی عجیب به نظر بیاید؟ آنگونه که محمد جواد اکبرین میگوید علتش سوابقی است که آقای مکارم در زمان آیت الله خمینی در پیشینه دارد.
ایشون پیش از این موافقت خودشون رو با نظریه ولایت فقیه به صراحت اعلام نکرده بودند و جسته و گریخته هم اگر حرفهایی از ایشون نقل میشد به هیچ وجه به معنای هم نظری ایشون با رأی آیت الله خمینی نبود. اما ناگهان ما میبینیم که این رأی توسط ایشون منتشر میشه، این هم با سایر آرای ایشون کمان که عرض کردم منافات داره، هم با سیره عملی ایشون.
از این پژوهشگر دینی میپرسم در سیره عملی آیت الله مکارم آیا نمونه مغایر با حکم ولی فقیه را هم میتوان یافت؟
در سالهای نخست پس از تأسیس جمهوری اسلامی نماینده آیت الله خمینی حکم به مصادره دارالتبلیغ قم رو داد. دارالتبلیغ قم زیر نظر مرحوم آیت الله سید کاظم شریعت مدار بود. با اینکه آقای مکارم مطمئن شدند که برخورد با مرحوم آیت الله شریعت مدار زیر نظر آقای خمینی بوده، اما ایشون از اون تاریخ به بعد در دارالتبلیغ نماز نخوندن، گفتن این مکان غصبیه و آقایون به ظلم این رو از مرحوم آیت الله شریعت مدار گرفتن. آیت الله مکارم جزو کسانی بودند که به شاگردانشون توصیه میکردن به عدم رفتن به جنگ، درست در سالهایی که آیت الله خمینی شرکت در جنگ رو از اوجب واجبات میدونستن نه واجب میدونستن. چطور زمانی که آیت الله خمینی بودند آقای مکارم به این نتیجه نرسیده بودند که حکم حکومتی ولی فقیه اطاعتش واجبه و به شاگردانشون توصیه بکنن که کلاس درس رو تعطیل بکنن و برن جنگ؟ برعکس، در مقابل نظر آیت الله خمینی موضع میگرفتن و معتقد بودن طلبه ها نباید در جنگ شرکت کنن، باید بمونن درس بخونن برای آینده اسلام.
همه این موارد از دیدگاه محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و دینپژوه ساکن پاریس، اذهان مؤمنان را با پرسش‌هایی از آیت الله مکارم شیرازی مواجه می‌سازد.
اگر اطاعت از حکم حکومتی ولی فقیه واجبه، چطور اون موقع واجب نبود؟ چند وقته که واجب شده؟ چه اتفاقی تو دفتر آیت الله مکارم افتاده که اطاعت از آیت الله خامنه‌ای واجب شده؟ اینا سوالاتی است که شخص آقای مکارم هم به لحاظ نظری باید پاسخگو باشن اگر این فتوا به درستی منسوب به ایشونه، و هم به لحاظ عملی باید پاسخ
با این حال آقای مکارم همین چندی پیش هم یکی از فتاوی منسوب به خود را که بر اساس آن دادگاهی محمد امین ولیان دانشجوی دانشگاه دامغان را به جرم تظاهرات روز عاشورا به اعدام محکوم کرده بود تکذیب کرد. آیا این فتوای منتشر شده با توضیح از سوی دفتر این روحانی بلندپایی شیعه همراه خواهد شد یا مقلدان او باید منتظر تکذیبی دیگر باشند؟
مهرداد قاسمفر گزارش می‌داد. در گزارش او محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار و دین پژو با دیدگاه او آشنا می‌شدید. عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان در کنار ما باقی بمانید و موسیقی دلپذیر و نکات شنیدنی در لابلای اون رو گوش کنید. خدا نگهداری شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه، چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه، همه چی آرومه، تو به من چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه، همه چی آرومه، همه چی آرومه. تشنه ی چشماتم، منو سیرابم کن، منو بالا دایی، دوباره خوابم کن، بگو این آرامش تا ابد پا بر جا. حالا که برق عشق تو نگاهت پیدا، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه،
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اس ام اس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون، راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2 0 420 603 87 41 50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2 0 420 221 12 41 13.
تازه ها از رادیو فردا.
مایکل جکسون، سلطان موسیقی پاپ، که در سالهای پایانی زندگیش با میلیون ها دلار بدهی و ده ها مشکل اقتصادی روبرو بود، پس از مرگ دارای درآمدی افسانه ای شده است. در حالی که تنها یک سال از مرگ ناگهانی این ستاره موسیقی پاپ و راک می‌گذرد، ثروت او بیش از 1 میلیارد دلار افزایش یافته است. بر اساس برآورد مجله اقتصادی بیلبورد، طی این مدت فروش آلبوم‌های جکسون حدود 383 میلیون دلار و درآمد حاصل از فیلم همین است او حدود 400 میلیون دلار بوده است. این فیلم بر اساس 100 ساعت تصاویر ویدئویی از تمرینات مایکل جکسون برای اجرای آخرین کنسرتش تهیه شده است. طبق این گزارش، ثروت مایکل جکسون در حالی با سرعت غیرقابل انتظاری در حال رشد است که او اواخر عمرش با حدود 500 میلیون دلار بدهی روبرو بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
که بودن من با تو محاله، با دروغ توی دل من نشستی، زدی غرمت دل منو شکستی. دیگه دل تو با عشق و بیخیاله، که بودن من با تو محاله، اگه بیای از عشقی بگی دوباره، واسه من فایده ای نداره، واسه من فایده ای نداره. اگه روزی باشیم چی از عشق من دیتا و گریون چی، اون روز به حرفای تو میخندم، چشمامو رو عشق تو میبندم. حتی اگه روزی باشیم چی از عشق من دیتا و گریون چی، اون روز به حرفای تو میخندم، چشمامو رو دیگه. دل تو با عشق و بیخیاله، دیگه بودن من با تو محاله، با دروغ توی دل من نشستی، زدی غرمت دل منو شکستی، غرمت دل منو شکستی. باشی مهم نیست، اگه حتی جداشی مهم نیست، اگه میخوای بری برو واسه همیشه، دیگه دلم واسه تنگ نمیشه. دیگه دل تو با عشق و بیخیاله، که بودن من با تو محاله، اگه بیای از عشقی بگی دوباره، واسه من فایده ای نداره، واسه من دیگه فایده ای نداره. اگه روزی باشیم اون چی از عشق من دیتا و گریون چی، اون روز به حرفای تو میخندم، چشمامو رو عشق تو میبندم. حتی اگه روزی باشیم اون چی از عشق من دیتا و گریون چی، اون روز به حرفای تو میخندم، چشمامو رو عشق تو میبندم. دیگه دل تو با عشق و بیخیاله، دیگه بودن من با تو محاله، با دروغ توی دل من نشستی، زدی غرمت دل منو شکستی، غرمت دل منو شکستی، شکستی غرمت دل منو شکستی.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز میکنیم.
سری هم به جهان فرهنگ میزنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
Oh,
تازه های جهان دانش.
نوعی دارو که تاکنون برای کاهش فشار قلب به کار می رفت عوارض بیماری آلزهایمر را بهبود می بخشد. ماده دارویی کارودیلول نوعی بلوک کننده بتاست که معمولاً برای درمان بیماری های مزمن قلبی به کار می رود. اکنون دانشمندان آمریکایی با آزمایش این دارو بر روی موش‌های آزمایشگاهی دریافتند که قدرت یادگیری و هوش حیوانات بهبود چشمگیری داشته است، بدون اینکه بر فشار خون آنها تأثیر زیادی داشته باشد. بیماری آلزهایمر نوعی فرسودگی مغز و اعصاب است که بیشتر در سنین 65 سال به بالا شیوع دارد و تا کنون علاجی برای آن پیدا نشده است. حدود 24 میلیون نفر در جهان به آلزهایمر مبتلا هستند.
هایی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. هندی کمی پیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. کلاغش خون شده باز دوباره، قصه میگه کار به کسی نداره، میخواد بگه از کلاغای تو با قصه یه کلاغو چه کلاغ، قصه یه حرفی که میپیچه تو شهر میشه یه تیتر واسه مردم خبر. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. میشه یه سوژه واسه یه کلاغا، بعدش میپیچه تو تموم دنیا، حرفی که هیچ کس نمیدونه راسته، آخر به قصه یوخا یا که ماسته. میشه یه سوژه واسه یه کلاغا، بعدش میپیچه تو تموم دنیا، حرفی که هیچ کس نمیدونه راسته، آخر به قصه یوخا یا که ماسته.
کلاغ و چلکلاغ بود، قصه ی آدم های کوچه باق بود. اگه ما گفتیم از کلاغ و حرفاش، اما اساسی نداره قصه هاش. قصه ی ما کلاغ و چلکلاغ بود، قصه ی آدم های کوچه باق بود. اگه ما گفتیم از کلاغ و حرفاش، اما اساسی نداره قصه هاش. از حرف ما کلاغ چیزیش نمیشه، باید که دید نوبت ما کی میشه. کلاغ شیطون شده باز دوباره، قصه میگه کارو کسی نداره، قصه میگه کارو کسی نداره. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور.
حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
شب بعد شب قدر یا شام یلدا، قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل ریلا. زندگی خواب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره دنیا. مثل یه نیمکت سنگی که نشسته رو تنش سایه ی رنگی. عاشق سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوه و کمر گشت منم، به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم، به زمین، به زمان، به خدا. عاشق سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوه و کمر گشت منم، به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم، به زمین، به زمان، به خدا. به زمین، به زمان، به خدا. Oh,
میشه کلبه عشق و وسالت به جدایی صفشو از هم نپاشه زندگی یه لحظه عشق یه لحظه نفرت کوه پریده گاهی دشمن گاهی یاور گاهی هم عجیب غریبه عاشق سرگشت منم تو تفش تو نفس تو بقا کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا زخم زبان می کشدم به زمین به زمان به خدا به خدا به خدا عاشق سرگشت منم تو تفش تو نفس تو بقا کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا زخم زبان می کشدم به زمین به زمان به خدا به خدا